بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وإياه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در جلسات گذشته ما توفیق داشتیم الحمد لله با آیاتی از قرآن که در رابطه با معرفت خدا، شناخت خدا و به صورت خاص شناخت استدلالی و عقلانی خدا سخن می گفت آشنا بشیم. فهمیدیم قرآن شناخت خدا رو بدیهی نمی دونه ولی فطری می دونه، روشن می دونه، هماهنگ با وجود و ساختار وجودی انسان می دونه. اما برای اینکه این شناخت فطری رو کسی بهش دست پیدا کنه و بهش برسه، تفکر، دقت در نشانه ها و استدلال های متعددی که به صورت برهان های عقلی ما ازش یاد کردیم رو لازم میدونست و خود قرآن هم به اون برهان ها اشاره کرده بود و در این حال این استدلال ها و برهان ها رو فقط برای شناخت ظاهری و سطحی و اولیه لازم و کافی می دونست، اما شناخت حقیقی خدا رو شناختی متفاوت می دونست که با فکر و اندیشه و مطالعه به دست نمی اومد، بلکه با تسلیم و عمل و اخلاق به دست می اومد. اینا مباحثی است که تا کنون در موضوع خداشناسی ما در موردش صحبت کردیم. بعد از این که اصل وجود خدا روشن شد و شناخت خدا رو باش ارتباط برقرار کردیم، حالا نوبت میرسه به این که ببینیم قرآن در مورد این خدایی که به ما معرفی میکنه، این خدایی که ما رو به او دعوت میکنه، این خدایی که دائم در مورد او صحبت میکنه چه معرفی داره، چه ویژگی هایی بیان میکنه، این خدا کیه، چیه، چه صفات و اسماء و ویژگی های این خدا داره. ما باید این خدا رو بهتر بشناسیم، چنان که میبینیم که قرآن بسیار بسیار بیشتر از اون که راجع به اصل وجود خدا سخن بگه در مورد ویژگی هاش سخن میگه. و اصلا حرف اصلی قرآن با ما این نیست و این نبود که خدایی هست، چون اون رو که خیلی روشن میدونست، مگه شکی هست در این که خدایی هست؟ هر کسی یه ذره فکر کنه، کمی فکر و اندیشه داشته باشه، خب اینو متوجه میشه. ولی اون چیزی که ما بهش نیاز داریم، قرآن بیاد ما رو کمک کنه، یاری کنه، دستمون رو بگیره، یه چیزای مهمتری رو به ما نشون بده، این ویژگی های خداست که اتفاقا انسان ها اشتباهات و انحرافاتی که در زندگیشون به وجود میاد از همینجا معمولا شروع میشه. یعنی در اصل وجود خدا معمولا انسانهای با وجدان سالم، آدمای معمولی، آدمای بدون غرض و مرض، معمولا اصل وجود خدا رو که قبول دارن. ولی بعد از اصل وجود خدا تا میان راجع به خدا سخنی بگن، ویژگی بگن، معرفی از خدا داشته باشن، سلام علیکم، تا میان یه معرفی از خدا داشته باشن، میبینیم که دارن اشتباه میگن، دارن به انحراف میفتن، دارن برداشت های نادرستی رو بیان میکنن. و معمولا آدم ها همون چیزایی که در مورد خودشون و اطرافیانشون و موجوداتی که باش سر و کار دارند فهمیدند، میان اونا رو راجع به خدا نسبت میدن، تعمیم میدن و فکر میکنن خدا هم یه موجودی است، حالا مثل یه انسان اما خیلی قدرتمندتر، مثل یه موجوده، مثل یه پادشاه اما خیلی با اقتدارتر، و یه تصورات خیلی خیلی ساده، اشتباه، عوامانه، که همین تصورات اشتباه باعث زمینه سازی میشه که کم کم یک انحرافات اعتقادی و بعد هم عملی و اخلاقی در زندگی انسان به وجود بیاد. بنابراین ما لازمه که بریم در موضوع خداشناسی در قرآن ببینیم قرآن چه خدایی رو به ما معرفی کرده و راجب خدا چیا رو داره به ما میگه. نقطه تفاوت قرآن با سایر کتاب ها با سایر آموزه ها هم تو همین ویژگی هاست. اگر نه کتاب های فلسفی تو فلسفه یونانی که خیلی دین و ایمانی هم نداشتن، اونا خدا رو خودشون هم با برهان عقلی اثبات میکردن. این خیلی هنر نیست، هنر اینه که ببینیم قرآن چه خدایی رو به ما معرفی میکنه. در بین ویژگی هایی که خدا داره و قرآن در مورد سخن گفته، اونی که از همه مهمتره و از همه بیشتر قرآن در مورد سخن گفته و اصلا حرف اصلی قرآن وقتی میبینیم همینه، مسئله توحید و یگانگی خدا است. قرآن دائم داره ما رو دعوت میکنه به این که خدا یکیست، یگانه است، شریک نداره. یه وقت شریک براش قائل نباشید و اصلا دعوای اصلی و اون مقابله اصلی که قرآن با مخاطبان اولیش داشت که بت‌پرست بودن، الهه‌های مختلفی رو قبول داشتن، در کنار خدا کسانی رو قرار میدادن، در برابر اونها تعظیم میکردن، برای اونها قربانی میکردن و توی دعاهاشون و اذکارشون و مناسکشون یک کسانی غیر خدا رو وارد میکردن، دعوای اصلی قرآن با اینهاست و میخواد اینها نباشه. و سخن اصلی قرآن حتی با مایی که امروز دیگه نه بت میپرستیم نه الهه های مختلف قبول داریم، باز هم همچنان همینه که ما رو به چی دعوت میکنه؟ ما رو به توحید دعوت میکنه. چرا که توحید معانی عمیق و عمیقتر و عمیقتری داره که هر چقدر ما با توحید بیشتر آشنا بشیم، اون معرفت حقیقی که قرار بود بهش برسیم و اون رشد و کمالی که قراره از قرآن به دست بیاریم در سایه همین توحید به دست میاد. حالا انشاءالله مفصل ما باید جلسات آینده راجع به این تأثیرات توحید و درجات توحید و انواع توحید صحبت کنیم تا متوجه بشیم که چجوری توحید میتونه ما رو بسازه، توحید میتونه زندگی ما رو دگرگون کنه، توحید میتونه ما رو نورانی بکنه، ما رو اخلاقی بکنه و آثار و برکاتی که توحید به جا میگذاره. این که قرآن این همه راجع به توحید تأکید میکنه و اصرار داره و توحید رو مهم میدونه به چه خاطره؟ دلایل متعدد داره که من بعضیش رو اینجا خدمتون نوشتم و عرض میکنم که قرآن اصرار داره که شما اگه میخواد یه خدای واقعی حقی رو بشناسید، این خدا خدای یگانه است. اگر ذره ای شرک، ذره ای دوگانگی، ذره ای محدودیت در این خدایی که ما تصورش رو میکنیم و میشناسیم وارد شه، این انحراف از همینجا آغاز میشه. پس مبنای شناخت صحیح خدا توحیده، محور اسما و صفات خدا هم توحیده. یعنی شما اگر توحید رو به درستی بشناسید، یگانگی خدا رو به درستی بشناسید، بقیه صفات خدا، اینکه او سمیع، علیم، بصیر، حی، قیوم، رزاق، خلاق و صفات و اسماء دیگه ای که خدا دارن هم در سایه توحید میشه معنیشو فهمید. اگر ما توحید رو نفهمیم، معنی اونها رو هم نمیفهمیم و نه تنها معنی اونها رو نمیفهمیم، بلکه دوچار یک بدفهمی های خطرناکی میشیم که بسیاری از انحرافات اعتقادی به خاطر اینی که صفات خدا رو اشتباه متوجه شدن. حالا انشاءالله این رو بعدا تو بحث اسماء و صفات الهی باید بیشتر بازش کنیم، توضیح بدیم که وقتی ما صفات خدا رو درست متوجه نمیشیم، چه اشتباهات و چه خطراتی در اعتقادات ما به وجود میاد. پایه اعتقادات دیگر ما هم همین توحیده. یعنی اگر توحید به درستی شناخته بشه، بقیه اعتقادات ما مثل نبوت، مثل امامت و ولایت، مثل معاد، مثل عدل الهی و همه اون چیزهایی که ما باید به عنوان یک انسان معتقد بهش باور داشته باشیم، اونا هم فرو میریزه. ولی اگر ما توحید رو درست بفهمیم و درک کنیم، اعتقادات دیگه ما سر جاش قرار میگیره. نبوت اون موقع معنا پیدا میکنه، امامت اون موقع معنا پیدا میکنه، اون موقع من میفهمم که چرا باید از پیغمبر اطاعت کنم، اون موقع من میفهمم چرا باید تسلیم امام معصوم باشم، اون موقع میفهمم که ولایت اهل بیت علیهم السلام یعنی چی. اون موقع معناش فهمیده میشه. کی؟ زمانی که توحید رو من بفهمم. به خاطر اینه که قرآن این همه روی توحید اصرار داره، این همه خط و نشون میکشه راجبی کسانی که ذره ای شرک در اعتقاداتشون وارد میشه. و بالاخره ریشه اخلاق اسلامی و ایمانی هم باز توحیده. یعنی شما اگر بخواید تفاوتی بین اخلاقی که اسلام به او دعوت میکنه با اخلاقی که مکاتب دیگه دعوت میکنند یه نقطه تفاوت پیدا کنی، نقطه تفاوتش همینه که اخلاقی که دین و قرآن دعوت میکنه اخلاق توحیدی است. یعنی میگه تو اگر موحد شدی خوش اخلاق میشی، تو اگر موحد شدی دیگه طمع از وجودت بیرون میره، حسد بیرون میره، دروغ بیرون میره. چرا آدم دروغ میگه؟ چرا دروغ میگه؟ چرا خودنمایی میکنه؟ به خاطر اینکه احساس میکنه که یه منفعتی است که من باید بهش برسم. ولی وقتی توحید رو فهمید میفهمید دیگه اصلا هیچ منفعتی جز خدا در عالم وجود نداره، هیچ تأثیری جز خدا در عالم وجود نداره. عزت دست خداست، سود دست خداست، زیان دست خداست. اگر او به من گفته راست بگو، سود و عزتش رو هم خودش میاره. اگه من فکر میکنم با یه دروغ و خودنمایی و ریا میخوام خودم رو تو دلها جا کنم، بعد متوجه میشم که اصلا دلها دست کسی دیگه ایه. من چرا خودم رو بی خودی معطل کردم؟ چرا خودم رو فریب دارم میدم؟ ببینید همه اینا ریشش برمیگرده به توحید. ایناست که توحید رو مهم میکنه. من اینجا بعضی از آیاتی که در رابطه با توحید، فقط اصل توحید و تأکید قرآن بر توحید هست رو اینجا برای شما آوردم، یه مروری بکنیم و بعد بریم سراغ این که ببینیم حالا قرآن به چه دلیلی میگه ما باید موحد باشیم، استدلال قرآن بر توحید چیه. ببینید آیات فراوانه، من فقط چند نمونهش رو اینجا آوردم برای شما. و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. اله شما اله واحدی است. اله یعنی چی؟ راجع به ریشه اله خیلی حرف وجود داره که اصلا از وله هست، از اله هست، از لعه هست، خیلی بحث‌های متعددی که حالا اصلا جا نداره ما الان وارد اون بحث‌ها بشیم و خسته کنیم شما رو. ولی به هر معنایی که شما بگیرید، مثلا اگر از اله بگیرین به معنی همون عبادت و معبود بودن، اله یعنی معبود، کسی که میپرستین، در برابر او کرنش میکنید، او رو بندگی میکنید، صاحب اختیار خودتون میدونید. میگه بدونید فقط یکیست اون کسی که میشه معبود باشه، الهکم الهون واحد. حالا مثلا اگر الهه رو از ولهه بگیریم که معنی سرگردانی است، یعنی یک حقیقت هست در هستی که همه سرگردان او هستند، و حالا معانی دیگه که واردش نمیشیم. ولی قرآن دائم داره میگه که شما بدونید یکی بیشتر نیست، یکی بیشتر نیست. الهکم اله واحد لا اله الا هو. بعد اون وقت الرحمن الرحیم که صفات این خداست، در سایه این یگانگی معنا پیدا میکنه که حالا انشاءالله بعدن راجع به این باید سخن بگیم. یا آیه دوم سوره آل عمران، الله لا اله الا هو الحی القیوم. میدونید این اللهی که استدلال کردیم، فهمیدیم، شناختیم که او هست، کیه؟ لا اله الا هو، اون کسیست که هیچ معبودی جز او نیست. اوست زنده قیوم پاینده. زنده بودن و پاینده بودن او وابسته است به یگانگی. یعنی اگه شما فهمیدید که اون حقیقت مبدأ هستی یگانه است، بعد میفهمید که او حی و قیوم هم هست. چجوری؟ حالا بعدا توضیحش رو عرض میکنیم. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و هو على کل شیء وکیل. اون خدایی است که خداوندگار شماست. رب رو من قبلا براتون گفتم که رب رو که به پروردگار معنی میکنن معنی درستی، معنی دقیقی نیست، چون فکر میکنن از ربیه میاد رب، فکر میکنن هم خانواده مربیه، بعد میگن پروردگار، در حالی که ریشه رب چیه؟ ربابه است. ربابه معنیش مالکه، صاحبه، صاحب اختیاره، که ما تو فارسی میگیم خداوندگار این خونه مثلا، یعنی مالک این خونه. ذالکم الله ربکم، اوست الله خداوندگار شما، که لا اله الا هو، معبودی جز او نیست. حالا که فهمیدید معبودی جز او نیست، فقط اوست خالق کل شیء، اوست دیگه، هر چی هست مخلوق اوست. خب فعبدوه، ببینید نتیجه عملی، پایه اخلاق و رفتار و منش زندگی ما همین توحیده. وقتی فهمیدید غیر از او نیست، خب باید دیگه چکار کنید؟ باید عبادت او رو بکنید، باید بنده او باشید فقط. و هو على کل شیء وکیل، او بر هر چیزی وکیل است، وکالت عهده‌داری هر چیزی با اوست، همه چی دست اوست. من ببینید، من از بین آیاتی که مربوط به تأکید قرآن بر توحیده، مخصوصا این آیه 31 سوره توبه رو هم برای شما اینجا آوردم، برای اینکه میخواستم این نکته‌ای که گفتم ریشه اخلاق و رفتار درست رو توحید میدونیم، باز اینجا یک نمونم از این آیات آورده باشم. ببینید قرآن این که اینقدر اصرار میکنه بر توحید و میگه فقط خدا رو بپرستید، خدا یکی بیشتر نیست، از خدا بترسید، یه معنای مهمی درش نهفته است که میخواد بگه یعنی غیر خدا رو نپرستید، حرف غیر خدا رو گوش نکنید، هیچ کس خودش رو بالاتر از دیگران ندونه، مالک دیگران ندونه، صاحب اختیار دیگران ندونه، شما هم هیچ کس رو به رسمیت نشناسید، فقط و فقط خدا. بعد وقت ببینید این تا کجاست. سوره توبه آیه 31 داره مذمت میکنه یهود و نصارا رو که کیو اینها اطاعت میکردن، از کیا اطاعت میکردن؟ از علماشون، از روحانیتشون، از فقهاشون. میگه حتی اونم غلطه. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. میگه این مسیحی ها و یهودی ها احبار خودشون، احبار جمع چیه؟ جمع حبره. همجور که ما به علمامون میگیم مثلا آیت الله، میگیم مرجع تقلید، میگیم نمیدونم فقیه، میگیم آخوند، این تعابیری که به کار میبرین، یهودیا به علماشون میگفتن چی؟ میگفتن احبار. حبر میگفتن، جمعش میشد احبار. مسیحیان به علماشون میگفتن رهبان، جمع راهب. راهب داشتن اونها، جمعش میشد رهبان. قرآن میگه اینها میدونید چه خطای بزرگی رو دچار شدند؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینا علمای خودشون رو صاحب اختیار خودشون کردن به جای خدا. والمسیح ابن مریم، مسیح رو گذاشتن جای خدا، در حالی که تفکر درست و اعتقاد درست چیه؟ و ما امرو الا لیعبدو الهن واحدا. اینا فقط و فقط امر شده بودن که یک خدا رو بپرستند، یک اله واحد رو بپرستند. لا اله الا هو، هیچ معبودی جز او نیست. سبحانه عما یشرکون، پاک و منزه هست از آنچه که اونها شریک برای او قرار میدن. خب این آیه قرآن این سوال رو به ذهن میاره که خب مگه ما نباید از علمامون اطاعت بکنیم؟ ببینید همین سوال رو یه نفر اومد از امام صادق علیه السلام پرسید که چرا خدا در قرآن یهود و مسیحیت رو در تبعیت از علماشون مذمت میکنه؟ مگه ما هم از علمامون مذمت نمیکنیم، تبعیت نمیکنیم؟ امام صادق فرمودند به خاطر اینکه اینها دیدند علمایشون فاسد شده بودند، اهل دنیا شده بودند، ظلم میکردند، احکام خدا رو جابجا میکردند، دنبال منافع خودشون بودند، با اینکه این رو میدیدند بازم از علمایشون پیروی از علما اونجایی درسته که ما بدونیم این فرد حرف خودش رو نمیزنه، داره حرف خدا رو میزنه. اگر او حرف خدا رو میزنه من اطاعت میکنم، تسلیمم، ولی اگر حرف خودش رو میزنه، هوا و هوس خودش رو قاطیش کرده، دیگه ازش تبعیت نمیکنم. ببینید میخوام بگم ریشه حتی مفاسد اجتماعی، ریشه مشکلات جامعه، مشکلات سیاسی، باز هم برمیگرده به چی؟ به مسئله مشکل در توحید. یعنی اگر توحید وجود داشته باشه مردم دیگه حرف کسی که فاسد باشه رو گوش نمی کنن، حرف کسی که دنبال هوا و هوس خودش باشه دیگه گوش نمی کنن. شما ببینید اگه مردم عالم توحید رو می فهمیدن دیگه زیر بار زور استکبار می رفتن، زیر بار حرف آدم های دیکتاتور می رفتن، به هیچ وجه می گفتن فقط و فقط خدا، فقط اگه شما دستور خدا رو میگی ما اطاعت میکنیم. این جامعه رو هم منسجم میکرد، متحد میکرد، مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رو هم حل میکرد. ببینید پس قرآن حتی تا اینجا هم داره با موضوع شرک مبارزه میکنه. و اصلا شما ببینید در آیه 25 سوره انبیاء خداوند فرماید و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فعبدون. ما پیش از تو هیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر اینکه بهش چیف نوح کردیم؟ حرف ما با پیغمبر اینه که انه لا اله الا انا فعبدون. پیام اصلی پیامبران الهی، خدا این همه پیغمبر فرستاده برای اینکه چی به ما بگن؟ خدا میگه ما هر پیغمبری فرستادیم میخوایم اینو بهتون بگیم که لا اله الا انا فعبدون، جز من خدا و معبودی شما ندارید، فقط من رو عبادت کنید، بندگی من رو بکنید. این که قرآن با مسیحی ها در میفته و با اونها مقابله میکنه به خاطر اینه که اینها آمدن شریک برای خدا قائل شدن، گفتن که پدر و پسر و روح القدس سگانه کردند خدایی رو. قرآن در سوره نساء آیه 171 میفرماید ولا تقولوا ثلاثه، نگید سه تا، انتهو خیرا لکم، بس کنید، این بهتره، به نفع خودتونه. انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات و ما في الارض و كفى بالله وكيلا. فقط و فقط یک، فقط و فقط یک خداست که هر چی در آسمان ها و زمین هست همه برای اوست و او کافی است برای وکالت. او نیاز نداره که کاراشو به دیگری بسپره. ما وقتی وکیل میگیریم یعنی خودمون از عهده یه کاری بر نمیایم، وکیل میگیریم، میگه برا برو برا ما مثلا تو دادگاه این کارا رو، میگه نه و کفا به این وکیل، او خودش از عهده کاراش بر میاد، نیاز نداره به کسی دیگه‌ای که شما کنارش قرار بدید. ببینید محور و شعار اصلی پیغمبر همین بوده، از روز اولی که پیغمبر مبعوث شدند شعارشون چی بود؟ لا اله الا قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا الله بگید نجات پیدا میکنید، پیروز میشید، موفق میشید، به هدف زندگیتون میرسید. در یه روایتی داره که جبرئیل این پیغام رو از طرف خدا برای پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله آورد که ان اصل الدین و دعامته قول لا اله الا الله، اصل دین، پایه دین چیه؟ این لا اله الا الله. اون حدیث مشهور سلسله الذهبی که امام رضا علیه السلام در نیشابور نقل کردن اون حدیث هم باز همین نکته رو تاکید میکنه که کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. این کلمه لا اله الا الله دژ محکم خداست، شرط موفقیت ما در زندگیمونه. کسی اگر وارد دژ توحید شد، لا اله الا الله رو فهمید و پذیرفت، همه چی حله. بعد این که در ادامه‌ش امام رضا می‌فرمایند اما به شرطها و شروطها و انا من شروطها، این یه چیزی اضافه بر این نیست. فکر نکنید که یعنی بگین که لا اله الا الله یه چیزی است ولی باید یه چیزی هم بیاد کنارش قرار بگیره. نه، حضرت هم این شرطشه، جز بشه. یعنی اگر کسی توحید رو فهمید، خب میگه من از خدا باید فقط اطاعت کنم. خب چجوری از خدا اطاعت کنم؟ میتونم هر چی از به ذهن خودم میرسه انجام بدم، میگم دارم از خدا اطاعت میکنم؟ یا نه، اون کسی که حرف خدا رو داره برای من بیان میکنه، به خدا متصله، خدا تاییدش کرده و فرستادتش، نماینده قرارش داده، خب اونو وقتی من گوش کردم دارم حرف خدا رو گوش میکنم. خب این فقط یه مقدمه‌ای بود تو بحث توحید، در بحث یگانگی، که اصل موضوع و اهمیت موضوع روشن شه. از الان ما باید وارد بحث‌های اصلی توحید شیم که قرآن چه دلیلی داره، چه استدلالی داره برای توحید، و دلائل متعددی رو ما می‌بینیم قرآن بیان کرده که ما امروز اگر برسیم انشاءالله اولین دلیل قرآن رو در این رابطه خدمت شما بیان بکنیم. مهمترین دلیل و اولین دلیلی که بر یگانگی خدا وجود داره همون نکته هایی است که در رابطه با اصل اثبات وجود خدا ما بیان کردیم. یعنی اگر کسی به همون دلائلی که وجود خدا رو اثبات میکرد دقت کنه، فکر کنه، خود به خود یگانگی خدا رو هم فهمیده و درک کرده. دو تا موضوع نیست، یعنی اینجور نیست که اول ما باید ثابت کنیم که حالا یه خدایی هست بعد بگیم حالا این، یعنی اول ثابت کنیم خدایی هست، عالم خدا داره، بعد بگیم حالا ببینیم چند تا خدا داره، بریم بشماریم، وقتی میشماریم میبینیم یه دونه است، بگیم خب یه دونه بیشتر نبود. نه، اینجوری نیست. حالا انشاءالله بعدن جلسات آینده ما راجع به معنی توحید اونجا باید صحبت کنیم که اصلا یه دونه‌ای که ما میفهمیم اصلا در مورد خدا صدق نمیکنه. چون یه دونه ای که ما میفهمیم یعنی دو و سه هم قابل فرض هست براش، خدا یکی عددی نیست. حالا انشالله اینو توضیح خواهم داد، ولی اینجا فقط میخوام اینو بگم که یگانگی خدا یه چیزی نیست که علاوه بر وجود خدا باید بهش توجه کرد و فهمیدش. میگیم خدا هست، بشماریم ببینیم چند تا خدا هست، میبینیم یه دونه بیشتر پیدا نکردیم، پس یه دونه خدا هست. نه نه نه، اصلا اینجور نیست. بلکه ما وقتی فکر کردیم، عقل رو ملاک قرار دادیم، دیدیم عقل ما میگفت همه موجودات نیازمندند و این موجودات نیازمند اگر به یک موجود بی نیاز وابسته نباشند امکان وجود پیدا کردن ندارند. اینو مفصل توضیح دادیم دیگه، فهمیدیم که واقعا اینجوریست که وقتی فکر میکنیم به هستی موجودات، میبینیم اینها فقط و فقط در شرایطی میتونن باشن که یه موجود بی نیازی به اینها دائم وجود ببخشه، نیاز اینها رو رفع بکنه. یه بی نیاز باید باشه که بی نیاز نیازمندی ها رو رفع کرده باشه تا این موجودات نیازمند باشن. خب وقتی ما فهمیدیم بی نیاز در هستی وجود داره، بی انتها وجود داره، بی نقص وجود داره، اینو عقل ما فهمید. خب همین که عقل ما فهمید که خدا بی نقص بی نیازه، میگه خب اگه بی نقص و بی نیاز باشه که دوتا نمیتونه باشه که، مگه میشه دوتا بی انتها؟ اصلا قابل فرضه؟ مثال بزنم برای شما، اگه به شما بگن آقا یه دریایی است، یه اقیانوسی است، که تو این اقیانوس شما هر چقدر برید به ساحلش نمیرسید. اصلا این دریا اینقدر بزرگه 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 که اصلا ساحلی نداره. خب باشه، چه دریای بزرگ خوبی. اتفاقا یه دریای دیگه هم هست که اونم هم اینقدر بزرگه. شما میگید که ما رو گرفتی؟ خنددار شد حرف شما که اگه یه دریایی هست که هیچ وقت تموم نمیشه، ببخشید اون دریا دومیه کجا شروع شده؟
اون کجا تموم شده
که این یکی دومیه شروع شده؟ فکر کنید به حرفتون. تو داری میگی این دریای انقدر بزرگه که هیچ وقت تموم نمیشه، بعد وقت چجوری تونستی که دریای دومی هم در نظر بگیری؟ چون شما هر چقدر بری میخوای به اون دریا دومی برسی دیگه. خب بعد دریا اولیه چی بشه؟ تموم بشه که به دومی برسی. ببینید اگه شما به مفهوم بی‌نهایت، به مفهوم بی‌نقص، بی‌نیاز فکر بکنید، خود همین نکته ثابت میکنه که اگر واقعاً حقیقت بی‌نیازی در هستی باشه، این حقیقت قابل دوتا شدن نیست. دوگانگی و تعدد رو اصلا نمیپذیره، نمیشه دوتا باشه. یعنی اصلا نیازی نیست ما برای این که بگیم خدا یکیست دلیل بیاریم. اصلا اگه خدا هست که باید یکی باشه. خدا به اون معنایی که ما تو جلسات قبل فهمیدیم، یعنی اگر خدا یعنی اون حقیقت بی نقص بی نیاز، خب اگه اینه که خب بس حتما یکی دیگه، اصلا مگه میشه دوتا بشه؟ دقت کنید، اصلا دلیل نمیخواد دیگه. همین که من توجه کنم به بی نیازیش یعنی بی حد، بی اندازه است، بی انتهاست، هیچ وقت تموم نمیشه دیگه. چون اگه من بخوام یه حدی براش در نظر بگیرم، پس محدودش کردم، نیازمندش کردم. چه نیازی؟ میگه این الان تا اینجا آمده، از اینجا به بعد رو میخواد داشته باشه، خب به نیاز داری یه کسی اینجا به بعد رو بهش بده دیگه. خب پس محدود شد، نیازمند شد، ناقص شد. بنابراین ببینید استدلال رو ما اینجوری صورت بندی کردیم. دو تا مقدمه داره. مقدمه اول اینه که خدا حقیقتی بی نقص و بی انتهاست. این مقدمه رو ما قبلا خوب متوجه شدیم تو بحث برهان علیت، برهان امکان و وجوب، برهان حرکت، برهان بینیازی، اونا چیزایی که قبلا راجبی صحبت کردیم. ما فهمیدیم که عقل ما اینو کامل و روشن درک میکنه که هستی وابسته به یک حقیقت بی انتهاست. حالا این یکی هم که میگم تو اینجا همینطوری میاد تو زبان دیگه، هستی وابسته به بینیاز است، به حقیقتی بینیاز است. حالا این حقیقتی بینیاز بی انتها، مقدمه دوم میگه که اگر یه چیزی بی انتها و بی نیاز شد دیگه تعدد پذیر نیست، نمیشه دوتا باشه. دوتا بودن لازمش محدودیته، چون وقتی میخواد این یکی بشه دوتا، یعنی اون یکی یه جا باید تموم بشه، محدود بشه، دومی شروع بشه. پس اصلا نتیجه خود به خود روشن میشه که خداوند یکی بیشتر نیست، یگانه است. ولی این یگانگی است که ما متوجه میشیم که با اون یگانگی که عدد ما میشناسیم، میگیم یک دو سه، حالا میگیم این یکی است. الان چند تا استکان اینجاست؟ یه دونه. چند تا کامپیوتر اینجاست؟ یه دونه. چرا؟ چون من دومیشو اینجا دیگه نمیبینم. این یه یکی بودنی است که اصلا در خودش محدودیت و نقص و نیاز داره. وقتی میگم یکیست یعنی این که تا اینجاست دیگه بیشتر از این نیست، خودش یعنی نقص، یعنی نیاز. ولی راجع به خدا وقتی میگم یکیست، این یکی بودن نه به معنی عدد یک، به معنی بی انتهاییست. وقتی میگم یکیست یعنی خدا بی انتهاست. اینو دقت کنید، این خیلی مهمه. وقتی میگیم خدا یکیست، اشهد ان لا اله الا الله، وقتی دارید میگید تو نمازتون به این توجه کنید که اشهد و ان لا اله الا الله معنیش اینه که یه دونه خدا داریم، معنیش اینه که خدا بی نیاز مطلق است، خدا نامحدود است، خدا هیچ نقصی درش نیست، خدا هیچ محدودیتی ندارد. به خاطر همین هم از شما ببینید قرآن هر جا صفت واحد رو برای خدا به کار برده، صفت واحد رو ها، اگر شما ببینید تو این آیات بالا ما واحد داشتیم، مثلا آیه 163 سوره بقره گفت و الهکم الهون واحد، اینجا واحد داشتیم، ولی اینجا به عنوان صفت برای خدا به کار نرفته، داره میگه اله واحدی است، جز او الهی نیست، اینجا به عنوان یه صفت به کار نرفته، به عنوان نفی اله های دیگه به کار رفته. ولی هر جا قرآن واحد رو که واحد در عربی یعنی یک، دقت کنید، واحد در عربی یعنی یک، و این یک که در عربی بهش گفته میشه واحد، یک عددی است، یعنی یک عدده. به خاطر همین هر جا قرآن، هر جا 7-8 بار در قرآن واحد به کار رفته به عنوان صفت برای خدا، ولی بدون استثناء در تمام اون موارد این الواحد همراه با صفت چی به کار رفته؟ قهار. یعنی یه جا شما نمی‌بینید تو قرآن الواحد برای خدا به کار رفته باشه و بلافاصله القهار کنارش. این نکته خیلی مهم میداره. ببینید مثلا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. ای دوتا رفیقت زندان من، اینو کی میگه؟ حضرت یوسف به اون دوتا همبندی که تو زندان باش بودن و تعبیر خواب کرد براشون و اینا، خب میخواد اینا رو هدایت کنه به سمت یکتاپرستی، حضرت بهشون اینجوری گفت ارباب متفرقون خیر، آیا خداوندگارهای متعدد متفرق پراکنده بهتره؟ ام الله الواحد القهار، یا اللهی که واحده یگانه است اما یک بودن او قهار. قهار یعنی چی؟ ببینید قهار به معنی غالب و کسی که هیچ محدودیتی در برابرش نیست. دقت کنید، حالا یه وقت مثلا ما میگیم قادر، قادر معنیش اینه که توان دارم، مثلا من الان قادرم که اینو اینجا بلند کنم، ولی قادر بودن به معنی قاهر بودن نیست. من الان اینو میتونم ولی یه چیز دیگر رو نمیتونم. ولی قاهر و قهار یعنی هیچ چیزی مانع او نیست. خب موجودی که هیچ چیزی مانع او نباشه معنیش چیه؟ یعنی بی انتهاست، نامحدوده. نه نه، اون قهری که ما تو فارسی میگیم یه معنی دیگه است. این قهری که در عربی به کار رفته در لغتنامه ها، شما برید ببینید راجع به قهار، میگه قهار یعنی چیزی که مانعی در برابر او نباش، این معنی قهاره.
صفت برای خداوند، یعنی دیگه بالاتر از اون صفت، صفت‌های دیگه هم هست ولی قهار دیگه نهایت صفته.
حالا انشالله برسیم در بحث اسماء و صفات خدا، ما متوجه میشیم که صفات خدا همه عین همه، یعنی بین صفات خدا عالی‌تر و بالاتر و پایین‌تری وجود نداره. عالم بودن خدا یعنی قهار بودن خدا. اگر ما عالم بودن خدا رو به معنی قهار بودن نگیریم، خدا رو چکارش کردیم؟ در علم خودش محدود کردیم. یعنی گفتیم مثل ما که مثلا علم داریم باید بریم با یه واسطه ای علم رو به دست بیاریم، یه چیزایی رو نمیدونیم بدونیم. ببینید، در حالی که عالم بودن خدا یعنی قهار اوست. قهاره یعنی چی؟ یعنی هیچ چیزی مانع او نیست. خب در علمش هم هیچ چیزی مانعش نیست. دقت میکنید؟ صفت همه صفت ها نیست. ببینید، صفت همه صفت ها یا اسم همه اسماء خدا کلمه اللهه. الله
همین توصیف کننده همه صفات دیگه، مثلا تو رحمانیت هم همین جوریه،
نمیدونم رضایت هم همین جوری، همشون صفت قهاریه. بله بله، یعنی قهاریه. خب عرض کردم اگه حالا انشاءالله بذارید برسیم به بحث اسماء و صفات خدا، اینا یه دقت هایی میخواد که ما تو اسماء و صفات خدا متوجه میشیم که اینا همه بر هم منطبقند، فقط زاویه های دید ماست که داره عوض میشه. یعنی یه حقیقت بی انتهایی رو ما یه وقت از بعد این که او چیزی برش مخفی نیست به این توجه میکنیم، بهش میگیم عالمه. یه وقت این حقیقت بی انتها رو از این زاویه داریم نگاه میکنیم که او فیض بخشی او نامحدوده، بهش میگیم رحمانه. یه وقت می‌بینی اون رو داریم از یه زاویه نگاه می‌کنیم که این فیض بخشی او نامحدود، اما نامحدود بودنش از بعد این نیست که به وسیله خود افراد رو به فیض نامحدود میرسونه، اون میشه رحیم. اصلا اینا فرقاش خیلی فرقای مهمی است که حالا انشالله باید بهش برسیم در بحثای آینده. ولی میخوام نکته ای که الان به بحث ما ربط داره اینجا اینه که خدا واحد قهاره، نه واحد. ببینید خدا در سوره توحید که در واقع شناسنامه خداست دیگه، به اصطلاح سوره قل هو الله احد، سوره اخلاص، گفتن این شناسنامه خداست، قل هو الله احد. احد رو برای خدا به کار برده به عنوان صفت بدون هیچ قیدی، اما واحد رو همیشه به عنوان، چرا واحد رو همیشه با قهار به کار برده اما احد رو بدون قید؟ به خاطر اینکه ببینید احد در لغت عرب به معنی یکتاست، ولی واحد به معنی یکه. وقتی شما گفتید یک، خب دو براش متصوره، بنابراین بلا فاصله میگه واحد قهار، یعنی واحدی که بی انتهاست و بر همه چی غلبه داره ها. فکر نکنید اون واحدی است که در کنار چیزای دیگه قرار گرفته، نه، قهار بر همه هستیست، هیچ چیزی مانع او نیست. اما وقتی میگه قل هو الله احد، او یکتاست، یگانه است. خب یگانه یعنی یگانه دیگه، یعنی دومی اصلا نداره. ولی تو همین سوره توحید استدلال بر یگانگی خدا هم باز دوباره آمده. ببینید میگه الله الصمد. چرا خدا یگانه است؟ به خاطر اینکه او بی نیازه. الله الصمد. صمد در لغت عرب دو تا معنا براش گفته شده که این معنی اولش خب خیلی دقیق تره و مشهورتره و بهترم هست که لغتنامه های اصیل و اولیه عرب رو هم شما برید مراجعه کنید. صمد رو میگن یعنی السید الذی یصمد الیه فی کل شی، السید الذی یصمد الیه کل شی، اون آقایی که همه نیازهاشون رو میبرن در خونه او. این عرب بهش میگه سند، محل رجوعه. ببینید یه آدمی که خیلی آدم توانمندیست و پولداره و متمکنه، میگه آی خیلی ماشاءالله وضعش خوبه. چرا؟ چون کار همه رو هر کس گرفتاری داره بیره این به چکا میکنه؟ را میندازه. هر کی هر نیازی داشته باشه این برطرف میکنه. این آقای همه است، محل رجوع همه است، یعنی این نیاز همه رو برطرف میکنه، ولی هیچ کس نیازی به هیچ کس
نداره.
ببینید این معنا فقط و فقط درباره یک حقیقت قابل صدقه، و اونم اون حقیقت است که ما قبلا عقلمون فهمید که تمام موجودات نیازهاشون رو باید ببرن یک بی نیازی که دیگه خودش نیاز نداره و نیازها رو برطرف میکنه، اون رو برطرفش کنه. صمد یعنی اون کسی که محل رجوع و رفع نیاز دیگرانه و خودش هیچ نیازی نداره. خب وقتی یه همچین حقیقتی رو ما فهمیدیم، الله الصمد، معنی احد بودن خدا برای ما روشن میشه. یگانه است چون بی نیازه. بعد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد هم دیگه این لازمشه. خب اگر بی نیازه یعنی لم یولد، زاده نشده، چیزی که زاده بشه
نیاز داره
به اون کسی که به دنیاش بیاره. لم یلد چیزی رو هم نمیزاید، چون کسی که چیزی رو بزاید هم باز نیازمنده، چون اگه چیزی رو بزاید یعنی خودش از بین میره، او وارثش میشه، یه بخشی از وجودش جدا شده، بنابراین دیگه اون بخش در وجودش نیست، خودش که رفت اون میمونه. نه، البته این لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، این لم یلد ولم یولد مخصوصا یه جور کنایه به مسیحیت هم هست که اینهایی که میگن خدای پدر خدای پسر، مگه پدر و پسر میتونه خدا باشه؟ این که امکان نداره. لم یلد ولم یولد، و خلاصه مطلب این که لم یکن له کفوا احد. حالا این کفوان هم میشه خوند، کفوا ان هم میشه خوند، هر دوش درسته. شما کلا میدونید که قرائت های قرآن به لهجه های مختلفی برای ما نقل شده، یه لهجه لهجه قریش بوده، که خب معمولا این حفص از عاصمی که قرائت مشهوری هم هست همین لهجه قریش رو معمولا برای ما نقل کرده که اونها معمولا واو رو همزه رو به او تبدیل می کردن تو خیلی از کلمات، مثلا فرض کنید که یؤمنون رو یومنون می گفتن تو لهجه خودشون، کفوان رو هم تبدیل به واو می کردن می گفتن کفوان. بنابراین این طبق یک قرائت که قرائت حفص از عاصمه کفوان میخونیم ما این کلمه رو، اما طبق بعضی قرائت های دیگه که اصل لغتش هم همون کفوانه، چون ریشه کفوان با همزه است دیگه، این اصلش کفوانه، بنابراین هر دوش درسته. حالا اینش مهم نیست، این بحث اختلاف قرائتش بود، ولی مهم اینه که داره میگه هیچ چیزی مثل اون نیست، چون شما هر چیزی رو در نظر بگیرید او محدوده، نیازمنده، تا یه جایی هست، یه جایی به بعد دیگه باید کسب بکنه، ولی اوست که بی نیازه مطلقه. حالا آیات دیگری هم تو این زمینه بود، چون وقت تمام شد و شما هم خسته شدید، من این رو به خودتون واگذار میکنم که انشاءالله مطالعه کنید، ملاحظه بفرمایید، جلسه آینده ابتدای جلسه که ما بحث رو مرور میکنیم به اینها هم انشاءالله اشاره بفرمایید. من میخوام خواهش بکنم، بازشون چندی یک بار این رو میگفتم، ترم اول بیشتر توجه میشد، ترم دوم کمتر توجه شد، ولی الزامی هم اصلا نیست، هیچ الزامی هم نیست، همین که شما بیایید رو شرکت کنید و انشاءالله مطالعه کنید و آماده باشید، همین هم خوبه. اما اونایی که بخوان استفاده بیشتر ببرن در طول هفته باید کار کنن، اگر کار کنید در طول هفته خب خیلی نتیجه بیشتری از این دوره حاصل خواهد شد. اون پیشنهادی که من ترم اول داده بودم خدمت خواهران که توی این مباحث حداقل یه حزب قرآن رو سعی کنید روش کار کنید با همین نگاه، این خیلی براتون مفیده که یه حزب از قرآن رو، حالا اگه بتونید بیشتر هم در طول این چند هفتهی که خدمتون هستیم کار کنید چه بهتر، و من هم اعلام آمادگی کردم که اگر شما کار کنید من کارهای شما رو بررسی کنم، اشکالاتش رو تذکر بدم، بازخورد بهتون بدم که انشالله این کار رشد برای شما ایجاد کنه. یه جدولی هم اگه خاطرتون باشه همون اول من پیشنهاد داده بودم که یه جدولی رو آماده کردم، اگه خواستید حالا دوباره هم خدمتتون میدم اون جدول رو تو فایل ورده، که شما اون حزبی از قرآن رو که انتخاب میکنید با این دید موضوعی خودمون مطالعهش میکنید، آیاتی که مربوط هست رو تو اون جدول وارد میکنید. میخواید این جدول رو هم باز دوباره یه دور دیگه بهتون نشون بدم که کجا گذاشتم اون جدول رو، حالا تو کانال میذارم براتون، توی ببینم اگرش پیداش بکنم.
ببخشید استاد، سمر یعنی آقایی که همه نیازشون برای خونه اون
میبره؟ بله بله،
در عربی به این معنی،
به این معناست. بله،
دو معنی، یکیش این معنی، اون معنی دیگرش
چیه؟ اون معنی دومش گفتن مالا جوفله، یعنی چیزی که تو خالی نیست، اینم در ریشه لغوی صمد گفتن، تو خالی نبودن یه معنی است که خب خیلی ظاهری داره، مثلا لوله میگن توش خالیه، این منظور این نیست، معنیش اینه که یعنی پر بودنی که هیچ خللی، هیچ خلایی درش وارد، یعنی هیچ نقصی نداره، مالا جوفلا یعنی چیزی که نقص نداره، که همون معناست که به همون معنای اول منطبق میشه. حالا من اون جدوله رو نمیدونم کجا گذاشتم، خدمتون بعد این رو انشالله تو کانال میگذارم، یادآوری بفرمایید. اگر زحمت بکشید و این جدول ها رو هر حزبی از قرآن که خودتون مایل بودید انتخاب بکنید، آیاتش رو توی جدول وارد بکنید، موضوعش رو شناسایی کنید، کلمه ای که مربوط به اون موضوع رو تعیین کنید و بگید برداشتتون از اون آیه چیه. من ایمیلم رو هم که اینجا خدمتون قبلا هم داده بودم دیگه، خواستید برای من ایمیل کنید، منم انشالله میبینم و خدمتون. بله الان موضوعمون یکتا شناسی است، یعنی هر آیه تو اون حزبی که بررسی میکنید یا جزئی که بررسی میکنید، هر آیه ای رو که دیدید که در مورد یگانگی خداست، حالا یا تأکید بر یگانگی خدا داره یا استدلالی بر یگانگی خدا داره میاره یا در مورد شرک به خدا داره سخن میگه، یعنی کسانی که به خدا شرک بورزند چه اشتباهی میکنن یا چه نتیجه‌ای دارن. این حوزه رو آیاتش رو جدا کنید تو جدول بیارید، این خیلی براتون مفید خواهد بود. انشالله که خدا کمک کنه بتونیم از این آیات و نورانیت قرآن در دلهامون بهره بگیریم و یکتاپرستی و یگانگی رو انشالله در عملمون محقق کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. Oh, my God.